سال 13 چهار رقم آخر 3440 گفتند که گزینه 1 یدالله فوق ایدی هم. 912-3990 گفتند گزینه 2 یعنی بیابروی سیاسی برای حامیان این رژیم. 919 چهار رقم آخر 7532 گفتند سلام شب خوش، هر دو گزینه مورد انتظار هست، یعنی هم عملیات طوفان و لقصا و هم بیابروی سیاسی برای حامیان این رژیم. 905 چهار رقم آخر 7751 گفتند گزینه 2 بیابروی سیاسی برای حامیان این رژیم، یعنی بیابرویی و نکبت برای حامیان این رژیم. 938 چهار رقم آخر 6011 گفتند گزینه 2 بیابروی سیاسی برای حامیان این رژیم و البته پیروزی و آزادی فلسطین قطعی است. قمار با اسب بازندهی به نام رژیم صهیونیستی چه تبعاتی برای حامیان این رژیم داره؟ گزینه 1 عملیات طوفان و لقصا، گزینه 2 بیابروی سیاسی برای حامیان این رژیم. فقط کافیه که عدد گزینه مورد نظرتون رو پیامک کنید به سامان پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035. همین الان برخط پیام های شما قرائت میشه. 932 چهار رقم آخر 6402 گفتند گزینه 2 بیابروی سیاسی برای حامیان این رژیم، البته اگر آبروی مونده باشه. محمد آقای قبادی از قم گفتن که سلام، طوفان که بر سرشون بارید آبروی هم که نداشته و این طوفان هم این اسب خسته و باخته رو آنچنان برباد برد که دیگه چیزی براشون باقی نمونده، هم گزینه 1 یعنی عملیات طوفان و لغزا و هم گزینه 2 بیابروی سیاسی برای حامیان این رژیم. هنوز همچنان فرصت دارید به ما بگید که قمار با اسب بازندهی به نام رژیم صهیونیستی چه تبعاتی برای حامیان این رژیم داره. عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما بفرستید. گزینه 1 عملیات طوفان و لقصا یا گزینه 2 بیابروی سیاسی برای حامیان این رژیم. 3010-35 تا پایان برنامه در اختیار شماست، منتظر پیام هاتون هستیم. بریم سراغ یکی دیگر از بخش های گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب. موضوع این بخش ما و این گفتگوی ما سیاه‌پوش شدن شبکه‌های فارسی زبان برای نتانیاهو است. مهمان این بخش من جناب آقای آقاطقی، کارشناس حوزه رسانه است. آقای آقاطقی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، من خدمت شما عرض ادب دارم هم مخاطبین و همچنین تبریک میگم پیروزی غرورآفرین برادران مقاومت در جنبش حماس در سرزمین‌های اشغالی.
آقای آقاطقی، رسانه‌های فارسی زبان خب همیشه تو همه مقاطع در کنار رژیم صهیونیستی بودن و توجیه کننده جنایت‌های این رژیم. الان بعد از شکست اخیر رژیم صهیونیستی سعی می‌کنن مظلوم نمایی کنن و حق به اصطلاح دفاع رو از خودشون با ویرانی غزه توجیه می‌کنن. ارزیابیتون چیه در خصوص رویکرد رسانه‌های بیگانه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رسانه‌های بیگانه با محوریت رسانه‌های فارسی زبانی که نسبت به نظام جمهوری اسلامی هم عناد دارن، هم بالاخره دارن برنامه‌سازی میکنن. این نوع رسانه‌ها خب اولا بعد از این اتفاق همون جور که خود مقامات رژیم صهیونیستی، فرماندهان نظامی و خود نتانیاهو و کابینش تو شوک فرو رفتن، به همین میزان و به مراتب بیشتر رسانه‌های فارسی زبان در شوک فرو رفتن. وقتی ببینن اربابشون چنین بلایی سرش اومده، یادتون نرفته تو همین چند هفته قبل مسئولین رسانه‌های فارسی زبان ضد انقلاب از سراسر دنیا جمع شده بودن فلسطین اشغالی در خدمت وزیر اطلاع رسانی رژیم صهیونیستی. اونها ازشون پذیرایی کردن، اونجا هماهنگی انجام دادن برای رویکردهای رسانه‌ای ضد نظام جمهوری اسلامی. خب وقتی ببینن اربابشون تو چنین باطلاقی گرفتار هست، چنین بلایی سرش اومده، اونها قطعا دچار شوک شدن. این شوک کاملا در فضای رسانه‌ای این دو سه روز اخیر کاملا نمایان بود.
بله.
چنانچه شما میبینید حتی بی بی سی فارسی اینترنشنال، مناطق و سایر شبکه‌های فارسی زبان، چه رادیوهاشون چه همین تلویزیون ها هم دست پاچه بودن، هم در این حال به دنبال مفری میگشتن که حداقل اون چیزی که من مشاهده کردم دنبال یه مفر و ریسمانی میگشتن که هر جور شده اعلام کنن که مثلا این اتفاقات به جمهوری اسلامی ایران ربط داره، و در حالی که خب میبینید یعنی به هیچ وجه حاضر نبودن ببینن توانمندی یه جنبش جهادیری که سالهاست داره با رژیم صهیونیستی مقابله میکنه و خودش ریشه پیدا کرده و تونسته با از راه بردی که حضرت امام و حضرت آقا برای موضوع فلسطین اعلام کردن که تنها راه نجات فلسطین، تنها راه آزادی قدس، مقاومت و ایستادگی، این راه برد و برای خودشون عملیاتی کردن و از سنگ سلاح، موشک و توانمندی های خوب امروز دفاعی رسیدن. خب اینو نمیتونن تحمل بکنن و بلند اولا هم دست پاچه بودن، در این حال هم آنچه که تو این یکی دو روز نسبت به جمهوری اسلامی در حال فرافکنی هستن این که آقا به هر ریسمانی دست میزنن که بگن آقا این اتفاقات این چند روز با هماهنگی ایران بود که واقعا چه ارتباطی به اون نداره، چه مستشاران، حتی این اتاق فرمانی هم واقعا وجود نداشته. این یه روی کرده اونها به نظرم بود که علاقمند بودن که اعلام بکنن تو رسانه که مخاطب احساس بکنه که بله جمهوری اسلامی دخیل بوده تو این عملیات، یا راهبری کرده یا آموزش داده یا موارد شبیه به این که وجود نداشت. نکته دومی که این رسانه ها تو همین دو سه روز پیگیر اون بودن این بود که علاقمندی فراوانی نشون میدادن که جنگ به جنوب لبنان و شمال فلسطین اشغالی کشیده بشه و حزب الله لبنان رو در جنگ دخیل بکنن. همین الان هم تو رسانه‌های خود رژیم صهیونیستی هم می‌بینید خود اونها هم علاقمندی بیشتری نشون میدن، فعال‌تر هم هستن که حزب الله لبنان رو درگیر جنگ بکنن، چرا که به اعتقاد خودشون میتوانند مشروعیت بین المللی بیشتری بگیرن، حمایت‌های آمریکا و اروپا رو دخیل بکنن و فضای موضوع مقاومت رو از حماس و غزه خارج بکنن. یه رویکرد دومی که تو این یکی دو روز پیگیری میکردن این رسانه ها این موضوع بود. اما نکته ای که به نظرم میومد تو این رسانه ها بهش اعتراف کردن این بود که اولا از این توانمندی اطلاعاتی و از این توانمندی نوع عملیات ترکیبی که نیروهای مقاومت، مجاهدین مقاومت تو این عملیات انجام دادن هم به شگفت اومده بودن هم نمیتونستن انکار کنن. یعنی به کرات کارشناسان مختلف این رسانه ها اعلام کردن که این عملیات از توانمندی بالایی برخوردار بوده، این ما با چنین پدیده انتظار چنین پدیده ای رو نداشتیم. نکته بازم چهارم در مورد این اعترافاتی که تو این رسانه ها خودشون داشتن اینه که همونقدر که ماها هم اعلام کردیم که خب ما اعلام میکردیم که این چیزی که از رژیم صهیونیستی ساخته شده تصویر پوشالیه، واقعیت نداره. بله. اینی که میگن موساد واقعیت نداره، اون اشراف اطلاعاتی دروغه، این یه بازنمایی رسانه‌ایه، همونجور که از ارتش شب یه بازنمایی رسانه‌ای ساختن که مثلا بزرگترین ارتش و توانمندترین ارتش مثلا منطقه غرب آسیا و کل آسیا بشه یا جزء مثلا چند کشور قدرتمند نظامی جهان هست، وقتی تو چنین عملیاتی رو وقتی میبینی نشون میده که اینا همه پوشالیه و فقط یک بازنمایی کاریکاتوری رسانه‌ایه. این رو هم اعتراف کرده بودم و ناراحت بودن که چرا چنین شکستی اتفاق افتاده و این ترک خورده و این آبروریزی رسانه‌ای کاملا مشخص شده برای مخاطب. این رو هم اعتراف می‌کردن در فضاشون. اما راهبرد بعدی که به نظر من
زمانمون محدوده آیا اتقی، ممنونم از شما، 30 ثانیه زمان داریم.
این حوزه رسانه بود که من به ذهنم رسید، اما چون زمانم محدوده من یه نکته در مورد کلیت موضوع خدمت مخاطبین بکنم. ببینید آنچه که به نظر من در اتفاق میفته اگر از عقبتر نگاه بکنیم، یعنی بیاید از جنگ خارج چیم بیاییم عقبتر، اونها خیلی علاقمندن میگن جمهوری اسلامی ایران داخله. اتفاقا من اعتقاد شخصیمه اگر قرار دنبال این بگردیم که چه کسایی چه کشورهایی با امروز حماس هماهنگی بودن و همکاری کردن، باید به اون سخنرانی همین چند روز پیش آقا توجه بکنه. آقا دو تا نکته گفت که تو برنامه شما من شنیدم که بالاخره ما
پخش کردیم.
بله که آقا این موضوع اصل بازنده رو خب ما رو اصل بازنده نکنید. این یک بخش راهبرد بود. بخش دوم راهبرد آقا چی بود؟ گفتن که اگر کشورهای منطقه و جهان اسلام مثل ایران، عربستان، مصر، سوریه، عراق در کنار هم قرار بگیرند، هیچ کشوری نمیتونه تو این منطقه حق داشته باشه برای گفتن و هیچ کشوری نمیتونه از کشورهای دیگه به کشورهای مسلمان زور بگه. این راهبرد که ایران عملی کرده حداقل طی 2 سال گذشته از زمانی که ایران اعلام آمادگی کرد برای کاهش تنش با عربستان سعودی، برای برقراری رابطه مسالمت‌آمیز با عربستان سعودی، و این ارتباط وقتی برقرار شد همونجا هم مقام معظم رهبری با زیادتون باشه راهبرد اعلام کردن، گفتن ما در منطقه یه دشمن بیشتر نداریم، اونم اشغالگران، اشغالگر رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، اشغالگران آمریکایی در عراق، اشغالگران آمریکایی در سوریه، اشغالگران آمریکایی در کل منطقه غرب آسیا. دشمن اصلی ما ایناست و اخراج اونها در منطقه. به این علت این کنار هم قرار گرفتن طی 2 سال گذشته باعث کاهش تنش تو لبنان شد، کاهش تنش تو سوریه شد، کاهش تنش در یمن و از همه مهمتر کاهش تنش در فلسطین اشغالی شد. نتیجه این کاهش تنش، آخرین کلامم، نتیجه این کاهش تنش به این توانمندی امروزی میرسه که شما میدونی داره در روهای عبیری کل باریکه غزه محاصره است، فقط یه عقبه مصر رو داره. این همراهی مصر با محور کشورهای مقاومت و اسلامی باعث شده حماس بتونه به این توانمندی امروزش دست بده.
خیلی ممنونم از شما آقا طبیعی، شبتون بخیر و خدا نگهدار. در خصوص سیاه‌پوش شدن شبکه‌های فارسی زبان برای نتانیاهو گفتگو کردم با جناب آقای آقاطقی، کارشناس رسانه. لطفا شما به ما بفرمایید که قمار با اسب بازنده‌ای به نام رژیم صهیونیستی چه تبعاتی برای حامیان این رژیم داره؟ گزینه 1 عمليات طوفان و لقصا، گزینه 2 بی آبروی سیاسی برای حامیان این رژیم. 301035 سامانه پنج کوتاه ماست. همین الان عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما پیامک کنید. 3 4 تا 0 10 35، گزینه 1 یا گزینه 2. منتظر پیامتون هستیم. صفر 994 رقم آخر 1135 گفتن گزینه 2 یعنی بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان رژیم صهیونیستی. 937 67 79 گفتند که گزینه 2 از قدیم گفتن چوب خدا صدا نداره، اما این بار چوب خدا صدا داشت. گفتند که 913 4 رقم آخر 31 94 گفتن گزینه 2 یعنی بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. ای کاش طرفداران و حامیان رژیم قاسب ذره عقل و شعور داشتند و دست از حمایت این رژیم بر می داشتند. 912 4 رقم آخر 0543 هم گفتند که گزینه 1 و 2 هر دو، یعنی هم عملیات طوفان و لقصا و هم بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. نظر شما چیه؟ به نظر شما قمار با اسب بازنده‌ای به نام رژیم صهیونیستی چه تبعاتی برای حامیان این رژیم داره؟ گزینه 1 عملیات طوفان و لغزا، گزینه 2 بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. منتظریم پیامک‌های شما به دست ما برسه. عدد گزینه مورد نظرتون رو به 301035 برامون بفرستید. آقای محمد رضا گوهری از اصفهان گفتن گزینه 2 یعنی بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. 913 4 رقم آخر 4818 گفتند گزینه 2 بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. درود بر رزمندگان مقاومت. 901 2022 گفتند گزینه 2 یعنی بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان رژیم صهیونیستی. 919 4 رقم آخر 6045 گفتن سلام، وقت شما بخیر، هر دو گزینه انشالله پیروزی کامل حماس و جبهه مقاومت بر قاسبان رژیم صهیونیستی. یعنی نظرشون این بوده که هم میتونه از تبعاتش برای حامیان رژیم صهیونیستی عملیات طوفان و لغزا باشه و هم بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. شما هم به ما بفرمایید که به نظر شما قمار با اسب بازنده‌ای به نام رژیم صهیونیستی چه تبعاتی برای حامیان این رژیم خواهد داشت. گزینه 1 عملیات طوفان و لغزا، گزینه 2 بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. هنوز همچنان سامانه 3035 در اختیارتونه. عدد گزینه مورد نظرتون رو بفرستید برای ما. ۹۹۲ ۴ رقم آخر ۶۹۶۰ گفتند که گزینه دو یعنی بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. ۹۱۸ ۴ رقم آخر ۱۶۶۰ هم گفتند گزینه دو یعنی بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. بسیاری از پیامک ها معتقدند که بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم باقی خواهد گذاشت از تبعاتش. 912-1558 گفتن هر دو مورد، یعنی هم عملیات طوفان و لقصا و هم بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. شما هم بفرمایید لطفا، به نظر شما قمار با اسب بازندهی به نام رژیم صهیونیستی چه تبعاتی میتونه برای حامیان این رژیم داشته باشه؟ گزینه یک، عملیات طوفان و لقصا. گزینه دو، بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. فقط اگر عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما پیامک کنید به 3035، همین الان به صورت برخط پیام های شما به دست ما میرسه و ما در برنامه بدون خط خوردگی پیام های شما رو قرائت میکنیم. منتظر پیامتون هستیم. ۹۱۲ ۴ رقم آخر ۲۲۲۲ گفتن گزینه دو یعنی بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. ۹۹۱ ۹۲ ۳۷ گفتن هر دو گزینه، یعنی هم عملیات طوفان و لقصا و هم بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. آقا محسن افشار از ماهان گفتن گزینه یک یعنی عملیات طوفان و لقصا. ۹۱۳ ۱۶۷۰ گفتند هر دو گزینه و گفتن مرگ بر منافقین داخلی. 913-4 رقم آخر ۳۲۲۴ گفتن گزینه یک یعنی عملیات طوفان و لقصا که باعث شکسته شدن هیبت اسرائیل شد. شما هم لطفاً پیمک بزنید به 3035 و به ما بگید که قمار با اسب بازندهی به نام رژیم صهیونیستی چه تبعاتی برای حامیان این رژیم داره. گزینه یک، عملیات طوفان و لقصا. گزینه دو، بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. 3035 برای ما پیمک کنید لطفاً. اما بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، کاخ سفید و جنگ در اراضی اشغالی فلسطین. موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود. سرکار خانم دکتر سمان اکوان، کارشناس مسائل آمریکا، با ما خواهند بود. سرکار خانم اکوان سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت مخاطبین محترم برنامه.
خانم دکتر اکوان، کاخ سفید موضع محتاطانه ای در قبال تحولات اراضی اشغالی داره. اساسا تاثیر این تحولات در آینده سیاسی بایدن چیه؟
خب آمریکا در سال پایانی فعالیت دولت بایدن قرار میگیره، از حدود 1-2 ماه آینده، و فضا به سمت انتخاباتی شدن پیش میره.
بله.
الان بایدن چیزی که صحبت کرد و موضعی که گرفت، یک موضع تند علیه فلسطینی ها و موضع کاملا حمایتی در خصوص مسئولان و سران رژیم صهیونیستی بود و خب داره سعی میکنه که آراء یهودی ها و صهیونیست ها و کمپین های انتخاباتی اونها رو و آیپک هایی که دارن و اینها رو به دست بیاره. به خاطر همین سعی میکنه که الان خیلی در این مورد صحبت بکنه، خودش رو خشمگین نشون بده در صحبتهایی که مطرح میکنه و بگه ما حمایت کامل و قاطعی از رژیم صهیونیستی انجام میدیم. حتی در خبرها منتشر شد که قرار 8 میلیارد دلار به صورت فوری در اختیار رژیم صهیونیستی قرار بدن برای مقابله با فلسطینیان، اما واقعیت روی زمین در ایالات متحده چیز دیگری است. شما اگه دقت کرده باشین، بودجه سالیانه آمریکا در کنگره درست گرفته شد تصویبش و قرار بود دولت به تعطیلی بره. حالا با استفاده از راهکارهایی که داشتن تا 45 روز این تعطیلی رو عقب انداختن. اما یکی از مسائل مهم مطرح در این تعطیلی دولت این بود که جمهوری خواهان نمیخواستن اجازه بدن که دولت بایدن کمک‌های مالیش به اوکراین رو ادامه بده. الان در شرایطی که بودجه به صورت روزانه و به صورت 45 روزه در اختیار بایدن قرار گرفته، بایدن چطور میخواد این 8 میلیارد دلار رو به صورت فوری به رژیم صهیونیستی پرداخت کنه؟
بله.
مورد دیگه که وجود داره به نظر میاد رفتار دولت بایدن بیشتر از اینکه یک رفتار مبتنی بر واقعیت روی زمین باشه، یک رفتار در واقع جست های انتخاباتی باشه. همین که ناو میفرسته سمت سرزمین های اشغالی و تلاش میکنه نشون بده و اعلام هم میکنن که پیام اصلی ناو پیامی هست که برای فلسطینیان میده که نه، آمریکا حمایت کامل از اسرائیل داره، و بعد پیامی که میخوان به ایران بفرستن که شما چرا از این عملیات حمایت کردین و این عملیات رو در واقع حماس رو پیروز این عملیات دونستین. اما در نهایت اتفاقی که میفته اینه که ما هنوز هیچ رفتار در واقع واقعی و اجرایی از دولت بایدن ندیدیم و وعده هایی هم که میدن برای حمایت از اسرائیل وعده هایی هست که هنوز مشخص نیست واقعا اجرایی بشه یا نه، که البته تمام اینها ریشش برمیگرده به اختلافات شدیدی که دولت آمریکا و دولت صهیونیستی در سرزمین های اشغالی از پیش از این داشتن و همچنان همین اختلافات ادامه داره.
و موضع جمهوری خواه در قبال دموکرات ها چطور ارزیابی میشه؟
خب الان نمایندگان کنگره مثلا اونهایی که با لابی در واقع لابی های صهیونیستی اومدن و با بودجه صهیونیستی اومدن روی کار، خیلی دارن سر صدا میکنن، مصاحبه میکنن، سخنرانی میکنن، از حق صهیونیست‌ها برای دفاع از خودشون میگن بدون اینکه اشاره به تجاوزگری اونها داشته باشن. اما خب برخی از نمایندگان هم هستن، مخصوصا چند نفر از خانم‌های مسلمان کنگره که از ابتدا این در واقع حملات رو از طرف صهیونیست‌ها، در واقع حملات صهیونیست‌ها رو محکوم کردن و گفتن این نتیجه در واقع اشغالگری صهیونیست‌هاست. درسته که همکارانشون به اینها انتقاد کردن، اما وقتی شما نگاه میکنین به جامعه آمریکایی و حالا واکنش هایی که به این مسئله نشون دادن، این چند تا خانم اتفاقا در جامعه آمریکا تنها نیستن.
بله.
و خیلی از کسانی که الان به عنوان اینفلوئنسر مطرح هستن به قول معروف یا جزء سلبریتی ها هستن، وقتی میان اعلام حمایت میکنن از صهیونیست ها، مردم پای پست ها و پای در واقع شبکه‌های اجتماعی اونها رو انقدر تحت فشار میذارن که مجبور میشن پستاشون رو پاک بکنن. چرا؟ چون تا قبل از این همیشه این رژیم صهیونیستی بوده که به عنوان رژیم کودک‌کش، به عنوان رژیمی که حقوق بشر رو نادیده میگیره، به عنوان رژیمی که حقوق فلسطینیان رو نادیده میگیره و اونها رو سرکوب میکنه، سرزمینشون رو اشغال کرده، شناسایی شده توسط افکار عمومی در سراسر دنیا. اما اگر دولت‌ها بخوان جلوی این اقدامات در واقع ملت ها رو بگیرن، زیاد نمیتونن کاری انجام بدن. مثلا دولت آلمان گفته من اجازه نمیدم تظاهرات یا همایشی برگزار بشه در حمایت از فلسطین، ما این چیزها رو در آلمان نمیپذیریم. اما شما تا چه حد میتونین جلوی این مسئله رو بگیرید؟
بله.
بالاخره هم مسلمان ها در جامعه اروپا زیاد هستن، هم کسانی که ممکنه مسلمان نباشن اما میدانن ماهیت و ذات رژیم صهیونیستی یک ذات در واقع رژیم کودک کش و رژیمی هست که در حتی در واکنش به عملیات های نظامی نظامیان میاد شهروندان غیر نظامی رو هدف قرار میده.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. زنده باشید. کاخ سفید و جنگ در اراضی اشغالی فلسطین موضوع گفتگوی من بود در این بخش با سرکار خانم دکتر سمان اکوان، کارشناس مسائل آمریکا. خیلی متشکرم از شما شنونده‌های عزیز و ارزشمند رادیو گفتگو که پیامک‌های بیشماری رو برام فرستادین و پاسخگوی سوال امشب برنامه بدون خط‌خوردگی بودین. سوالی که از شما پرسیده بودیم، به نظر شما قمار با اسب بازنده‌ای به نام رژیم صهیونیستی چه تبعاتی برای حامیان این رژیم داره؟ گزینه یک عملیات طوفان و لخصا، گزینه دو بی‌آبرویی سیاسی برای حامیان این رژیم. بسیار پیامک داشتیم، ببخشید ما رو اگر فرصت نشد که همه پیام ها رو بخونیم، اما بسیار از حمایت شما و از حضور شما در کنار خودمون تشکر میکنیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزگرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. حضور شما عزیزان، اعلام میکنم که در صورت برقراری ارتباط شما عزیزان در ساعت 23 دقیقه شنونده سخنرانی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان از رادیو گفتگو هستید.